أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در مال حلال مختلط به حرام بود. اون وقت مشهور، حتی می شود گفت اجماع فقهای شیعه بر این هست که راه حلیت مال حلال مختلط به حرام دادن خمسه. یکی از مواردی که خمس واجب هست همین مورده. چهار قسم کردن مرحوم صاحب عروه، فعلا در قسم اول هستیم، اونجایی که نه مقدارش معلومه نه صاحبش معلومه. میدانیم در این اموال ما، به صورتی که تمیزی هم در کار نیست، میدانیم در اموال ما حرام هست، اما نه مقدارش روشنه نه صاحبش روشنه. و فرمودن که اونجایی که علم اجمالی داره از خمس بیشتره، از یک پنجم بیشتره، یا علم اجمالی داره که از یک پنجم کمتره، اونم ملحق میشد به صورت عدم علم، عدم علم مطلق. یعنی چه نداند اصلا مقدارش کمتر از خمسه بیشتر از خمسه، چه بداند بیشتر از خمسه ولی نداند چه مقداره، چه بداند کمتر از خمسه ولی نداند چه مقدار کمتره. در همه این صور فرمودن خمس باعث حلیت این مال میشه، یجب و تخمیصه. اون وقت ادله‌ای که برای این اقامه شده، دو تا روایت را یا بیش از دو تا را که خارج از این باب بود خوندیم، بعد دو تا هم از همین بابی که مرحوم صاحب وسائل برای این عنوان منعقد کرده خوندیم. حالا بقیه روایات را میخونیم که از این روایات استفاده میشد اگر مال مختلط به حرام بود وظیفه دادن خمس اون هست، خمس واجب می شود. از اون روایات این روایت هست که و به اسنادهی، یعنی به اسناد شیخ طوسی، عن الحسن ابن محبوب عن احمد ابن الحسن ابن علی، دیروز این روایت رو متنش رو خوندیم ولی سریع گذاشتیم، عن احمد ابن الحسن ابن علی، که همون احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هست که از ثقات ولی غیر امامی هست، فتحی هست. عن امر ابن سعید، اینم باز ثقه از فتحی هست. عن مصدق ابن صدقه، اینم فتحی هست. عن امار که امار ساباتی هست، این هم با ثقه هست، فتحی هست. و یه اشکالی که در این امار هست مضطرب الحدیثه، یعنی احادیثش مضطربه، عباراتش مضطربه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن عمل سلطان، که پرسیدن کسی برد عمل سلطان، وارد کارهای حکومت بشد. یخرج فیه الرجل، ان عمل سلطان یخرج فیه رجل، حالا سلطان گاهی ادهی را گسیل میداره برای کارهایی به اون شهر به این شهر. قال الله، امام فرمود این جایز نیست، الا ان لا یقدر علا شیئن، از اون بحث ولایتی که در مکاسب مستحصر هستید گفتن قبول ولایت از سوی حاکم مثلا جایز نیست. این روایت یکی از اون روایات میتوند باشد که هر گونه کار را بپذیرن از سوی حاکم این جایز نیست. قال الله الا ان لا یقدر على شیء، هیچ چاره‌ای نداشته باشد. ولا یاکل، این معلوم است که این لا یاکل، این عمار ساباتی عرب نبوده، لذا عبارتش اینه ولا یاکل، یعنی لا یقدر على، مثلا فرض کنید که علا تحصیل طعام، یعنی اصلا قدرت تحصیل طعام هم نداره. مدیس این بیان دارد گفته ولا یعکل، یعنی قدرت بر اکل هم نداره، چیز نداره بخورد. ولا یشرب، چیزی بخواد بیاشامد هم نداره، ولا یقدر علی حیلتن، چاره هم نداره، بیچاره است. این روایت رو شما در فرض کنید در کشورهایی که حاکمش حاکم جور هست، الان مثلا مثل پاکستان، ترکیه، کشورهای حالا عراق رو حالا بگیم فی الجمله زیر نظر ولی فقیه، کشورهای دیگر، همه اون کشورهایی که هستن اسلامی هستن، همه اونها این بحث میاد دیگه. خب سلطان، سلطان جوره. جور به معنای این است که یعنی مشروع نیست. جور نه اینکه الان ظلم بالفعل بکند، نه، مشروع نیست. مشروع که نبود میشه جور. ولا یقدر علی حیلتن، این آقا هیچ قدرتی بر حیله ای چاره هم ندارد. فَإِنْ فَعَلَ، بله، امام فرمود که مگر اگر این طوری باشه، فَإِنْ فَعَلَ فَسَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، اگر را وارد حکومت شد و چیزی به دستش آمد، فَلْيَبْعَثْ بِخُمْسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، خمسش را به اهل بیت بفرسته، حقوقی که میگیرد یک پنجمش بفرسته. به این روایت استدلال شده که این روایت ناظر به این که اموال اونها مخلوط به حرام و برای اینکه این شخص اون پولش حلال بشود، اون مالش حلال بشود، خمسش را بده. این طوری استدلال شده به این روایه. وقت سندش، بله، سلطان عادل فقط اونجاست که یا امام معصوم رأس کار باشد یا فقیه باشد، یا ولی فقیه باشد، یعنی غیر معصوم و غیر فقیه. اینا میخواید فرمایید غیر فقیه همین دیگه میشه سلطان جور. بله، عرض میکنم دیگه، این جور رو عرض کردیم اصطلاحه. جور به معنای ظلم نیست، جور به معنای سلطان غیر مشروع هست. غیر مشروع کجاست؟ اونجایی که یا نائب خاص یا نائب عام نباشه. حالا دیگه اونجایی که نائب خاص یا نائب عام نبود، اونجا را امام فرماید که وارد نشه، اگر وارد شد خمسش را بدهد. و خمسش را بدهد چرا؟ برای اینکه اون اموال حلالش با حرام مخلوط شده. فرض فرمایید که انفالی که مال امامه داره تصرف میکند، اموالی که نباید تصرف کند تصرف داره میکند، پس بنابراین خمسش را بفرسته. خب این بیان است که راضی به این روایت، استدلالی است که راضی به این روایت شده. اشکالی که کردم، گفتن که این روایت ناظر به مسئله اختلاط حلال به حرام نیست. این روایت راضی به این است که اگر شما کسبی کردید، فایده‌ای داشتید، اون ارباح مکاسب هم از سال، از معونه سال زیاد آمد، اون رو باید خمسش بدید، نه اینکه مربوط به مخلوط بودن مال حلال به حرام. بد کردید. اینطور جواب دادن از این روایت. مرحوم نراقی در مستند و برخی دیگر اشکال کردن بر این استدلال به این روایت، گفتن این روایت ناظر به خمس فائده، الخمس فی کل ما افاد، مثلا خب در ارباح مکاسب، در اون فواید هست، نه اینکه مراد این است که مال حلال مخلوط شده به حرام. ولی ظاهرا به نظر می رسد که اطلاق روایت شامل اون موارد اختلاط می شد اولا، و انصرافی هم در کار نیست، و اینکه خصوصیت سلطان را اینجا ذکر کرده، این قرینه هست که مورد جایی هست که در اونجا یک نوع اطمینان عرفی هست که مال حلال با حرام مخلوط شده. ولذا به نظر میرسد که استدلال به این روایت تامه، به جهت اطلاق و به جهت مورد بودن این اطلاق بر جایی که اختلاط هست. معمولا در چین موارد اختلاط هست دیگه، چون اختلاط هست لذا می فرماید خمسش بدهد. خب اون وقت شما باید بگید که در زمان مثلا قبل از انقلاب باید همه کارمندان باید خونش رو میدادن و اگر فتواتون این باشه باید اینطوری فتوا بدید دیگه، باید اون موقع هر کسی کارمند دولت بود باید خمس مالش رو بده، چون فرض این است که مال مختلط به حرامه. قطع کردید؟ خب این را ممکنه بعضی از فقها همین فتوا را داشتن، اما شاید خیلی هم این چنین فتوا را ندارن. اگر این روایت را شما ملق قرار بدید باید فتوات این باشه که هر کسی در غیر حکومت اسلامی کار میکنه برای دولت حقوق اخص میکنه باید خمس رو بده. و لذا مثلا فرض فرمایید که اون جاهایی که کشورهای دیگری کسانی حقوق بگیرن، بعضی از مراجع نظرشون این است که باید خمس رو بده طبق این روایت.
نمیشه ببینید که این فرامت که مسار بیگه بعد وقت اصلا مربوط با قرامت باشه مثلا یا مربوط به جنگی باشه، یعنی بگم ناظر به یه بیته دیگه بگیدیم که اینقدر سخت نشه وضعیه به اینه که این حکومت های دیگه هستن.
بله.
مثلا اینه که قبل از انقلاب بودن بگه اگه به دستور شاه رفتی یه جایی قنیمت چیزی شد.
حالا صحبت جنگ نیست اینجا. اطلاق داره دیگه. بله خب اطلاق داره. عرض میکنیم از اطلاقش و ظاهرش این است که مطلقه و شامل اعمال غیر جنگی هم میشد، نه اینکه فقط به عنوان جنگ برد و غنیمت بگیرد و الا صحبت یک کلمه غنیمتی در روایت نیست. بس کردیم. بس بنابراین این روایت قابل استدلاله. حالا اونایی که فرض کن که الان در غرب کارمند هستن کار میکنن یا حتی در شرکت های غیر دولتی کار میکنن، اونجاها مال حلال است مختلط به حرام، اونجاها این روایت شاید دلیل باشه که باید خمس مالشون رو بدهن. روایت دیگری صحیحه حلبی در این باب نیومده، ولی این روایت هم قابل استدلاله. و به اسناده عن سعد، مرحوم شیخ طوسی از سعد بن عبدالله اشعری نقل کنه، عن علی بن اسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن الحلبی، سند صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکونو فی اوانهم، اینجا آمده ولی در بعضی از نسخه ها فی لوائهم، یکون فی لوائهم، جز لشکریان اونها هست بنی امیه، فیکون معهم فیصیب غنیمه، غنیمت به دستش میاد، قال یعدی خمسنا و یتیب له، امام فرمود که خمس ما را بدهد این مال براش پاکه. خب این روایت البته جوابی که جناب عسکری فرمودن در این روایت مطرحه، چون اولا کلمه فی لوائهم یعنی سربازان اونا بوده، فیصیب غنیمه، غنیمتی به دست میاره، پس بنابراین این مربوطه به غنایم جنگی که یکی از عناوین خمس بود دیگه، خوندیم که امام میفرماید این غنیمتی که به دست میارد خمس را بدهد، ما حالا جنگ کرده بدون اذن ما از این جهت اذن دادیم، یعنی یه اذن ضمنی هم اثبات میکند که حالا این جنگ شما اذن دادیم و لذا باید خمس را بدهد و فرمودید. پس این روایت دوم قابل جوابه، اما روایت اول به نظر ما اطلاقش قابل اخذه. کلمه نه کلمه غنیمت هم هست، فیصیب غنیمه، غنیمت هم ظهور داره که همون مربوط به جنگه، درسته، یکون فی لوائهم فیصیب غنیمه، یعنی در اثر جنگ چیزی دست آورده، نه به این معنا که مثلا یک سودی یک مالی از اونها به دستش رسیده. این ظهور پیدا میکنه، کلمه لوا را کلمه غنیمت را کنار هم بذارید میشه غنیمت جنگی، ولی این روایت از استدلال میافتد. ولی روایت قبلی که فتحی و عمار ساباتی نقل کرده بود، اون روایت اطلاقش خوبه و اون روایت میشه اخذ کرد. مال مختلط به حرام که در مزنه اختلاط هست، یک نوع اطمینان عرفی هست که اونجا اختلاط هست، اونجاها خمس واجب است داده بشه. روایت سوم در همین باب دهم، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق قال، این روایت مرسله. مرسلات صدوق را دو قسم میکنن. صدوق گاهی در الفقیه که نقل میکنه میگه رویه، اونجا ها را میگن که خب سند را ذکر نکرده، اون حجت نیست. اما گاهی به صورت جزمی میگن. گاهی به صورت چی هست آقا؟ جزمی میگن، میگن که قال مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله، قال علیون علیه السلام. اونجاها را که به صورت جزمی میگن، خیلی از بزرگان قبول میکنن که شیخ صدوق به صورت جزمی اینا نقل کرده و در اول کتابم شهادت داده که من احادیث معتبر را نقل میکنم. قد کردید با اون نقلی که اون مطلبی که در مقدمه من لا یحضر دارن، با این جزمیتی که بعدا نقل میکنن، این را ما حمل بر اجتهاد نمی کنیم که نظر اجتهادی ایشون این است که این روایت من قبول دارم. نه، معمولا در نقل کلمات بحث اجتهاد نیست، بحث مقدمات حسیه، یعنی اصل اولی مقدمات حسیه. ایشون داره با مقدمات حسی براش ثابت شده، وقتی ثابت شده خب عنوان شهادت این را میگیره. آخه رویه که فرمود از گردن خودش انداخت، از گردن خودش انداخت، گفت رویه، یعنی من به عهده نمیگیرم، من شهادت نمیدهم. قطع کردی؟ وقتی از گردن خودش انداخت، شما نمیتونید بگید آقا به حجت این که او شهادت داده ما میپذیریم. اما وقتی جایی میگد که قال المعصوم، به عهده میگیره. قطع کردی؟ و به عهده گرفت میشه، برای ما حجت میشود. خب قال رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام، ایشون میگه جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام، کسی خدمت مولا امیر المؤمنین رسید. فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا، یه مالی گیرم آمده، اغمزت فیه، چشمم بستم، یعنی دیگه دقت نکردم که این حلال حرامه، دیگه دقت نکردم، اغمز توفی، اغماز کردم. افلی توبه، راه توبه هست برای من؟ قال ایتینی به خمسه، امیر المومن صلوات الله السلام علیه فرمود ایتینی به خمسه، خمسش بده. فعطاه به خمسه، اونم رفت خمسش آورد. فقال هو لک، امام فرمود اون مال، بقیه مال، مال شما. ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. حالا این جمله هم یه جمله ای هست که برای ما شاید ظاهرش قابل فهمه، ولی مقصود حقیقیش برای ما قابل فهم نیست. ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه، وقتی یه انسانی برمیگرده به سوی خدا، اموالش هم به سوی خدا برمیگرده. بله، نه، اینجا که هست در این کتاب وسائل شیعه اینطوری نقل کرده، ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه، مالش هم باش توبه میکند، یعنی مالش هم از اون وسیله، مثلا اینطوری بفهمیم، وسیله شیطانی بودن در میاد، یه در خدمت مقاصد الهی قرار میگیرد این مال. وقتی این آقا توبه کرد، اموالش هم دیگه از وسیله گناه بودن در میاد، وسیله اطاعت میشه، وسیله طاعت میشه. خب این روایت هم قابل استدلاله، چون صریحش میگه که اصبت مال الاغمزت فیه، اصلا دقت نکردم این مال از راه حلال حرام دقت نکردم. امام میفرماید که شما خمسش بده. بس دلالت روایت واضحه، اینما الکلام در سند روایته. سند روایت را ما میپذیریم بر اساس اون مبنایی که عرض کردیم که بزرگان دارن، ولذا این روایت هم دلیل مطلب میشد. علاوه بر این که این روایت مضمون، این روایت متضافره، یعنی هم روایت اول که از حسن ابن زیاد بود، سندش رو بحث کردیم، هم روایت اول، هم این روایت، هم روایت بعدی که الان خواهیم خوند سندش صحیحه، روایت یا موثقه. این مضمون متضافره، این مضمون متضافره. خب روایت چهارم که باز همین مضمونه با سند موثق، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفل عن السکونی، از اون سندهایی است که در کافی زیاد تکرار میشد و سند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام، کسی آمد، فقال اینی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما، من یه مالی کسب کردم، اغماز کردم، یعنی چشم پوشی کردم، دقت نکردم، فی مطالبه، حالا مطالب مطلب را یا مصدر میمی بگیرید یعنی فی طلبه، یا اسم زمان مکان بگیرید یعنی از محل طلبش، از کجا آمد دقت نکردم بی از کجا داره میاد، یا اینکه در کیفیت کسبش من فی طلبه من اغماز کردم، حلالاً و حراما، از جهت حلیت یا از جهت حرمت. خب اغمزت فی مطالبه حلالاً، ظاهراً حال باشد دیگه، حال کونی حلالاً و حراما، یا تمیز باشد. خب در حلیت و حرمتش ما دقت نکردیم مثلا. وقد اردت توبه ولا ادری الحلال منه و الحرام، خب میخوام توبه بکنم، حلال و حرامش الان تشخیص نمیدم، و قد اختلط علیه، برای من مختلط شده. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، حضرت علی صلوات الله سلام علیه فرمودن که تصدق به خمس مالک، خمس مال را در راه خدا بده. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَا بِالْخُمْسِ، خداوند از اشیا به خمس راضی شده. کجاها راضی شده؟ در باب غنیمت، در باب غوص، در باب کنز، بعد فرمود در باب کسب، ارباح مکاسب، در خیلی جاها خداوند به خمس راضی شده. ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لك حلال. این روایت هم سندن معتبر و دال بر مطلب، با این بیان که تصدق را اینجا به معنای عام بگیریم، در راه خدا بده، نه اینکه به عنوان صدقه بده. خب بس در دلالت این روایت یه اشکالی پیدا شده که محل بس واقع شده، که این روایت می‌فرماید تصدق، این وقتی دلیل بر مطلب میشد که تصدق را به معنای عام بگیریم، یعنی اعتهی فی سبیل الله به این معنا بگیریم. اما اگر به معنای تصدق اصطلاحی بگیریم، این یه خارج از بحث خمس میشود، این داخل صدقه میشود، که این نم صدقات للفقرا، دیگه صدقات مال فقرا میشد که اون قسیم خمسه، خمس نه، مال خدا و رسول و ذل قربا و مصرف خاصی داره. بس این روایت تصدقش که انه دلالتش منوطه بر این که تصدق به معنای اون تصدق خاص نباشه. خب اینو باید بحث کنیم. البته در نسخه فقیه به جای تصدق آمده اخرج خمس مالک. اگر نسخه کافی را نگیریم، نسخه فقیه را بگیریم، خب این روایت داله بر مطلب و هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر نسخه کافی را بگیریم که تصدق گفته، ممکنه شما بفرمایید نه، ظهور تصدق همون صدقه اصطلاحیه. بس بنابراین این روایت می‌فرماید خمس نه، خمسش را بده ولی به ایمان صدقه، چنانکه مسئول مالک را رد مظلمه می‌کنید و مظالم به ایمان رد مظلمه می‌دید، به فقرا می‌دید، اینجا بله امام فرموده خمسش را بده، همه‌ش را نمی‌خوای بدی، خمس شو بده، ولی به چه عنوان؟ نه به عنوان خمس اصطلاحی، مصرفش فقراست، به فقرا بده. اگر این باشه این روایت که انه اثبات نمی کنن مطلب فتوای فقها را، اینو باید ما در جهت ثانیه بحث بکنیم. در جهت ثانیه که آیا مصرف این خمس همون مصرف خمس معهود هست یا مصرف این خمس برای فقراست، مصرف صدقاته. در اینجا دو نظر هست، حالا یا سه نظر هست. این انظار را انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد که بعضیا فرمودن که این مصرفش مصرف خمس مشهور اینطوری فرموده، در مقابل مشهور ادهی فرمودن که نه این مصرفش مصرف صدقاته برای فقراست. برخی از بزرگان هم مثل عارضای همدانی گفته مخیره، میتوند مصرفش مصرف خمس قرار بدهد، میتونه مصرفش مصرف همون فقرا قرار بدهد، تخییرشون استفاده کرده. این بحث را انشاءالله ما مورد بررسی قرار میدیم. الحمدلله رب العالمین.